صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از ایران صدا دات آی آر دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پیوسته شهد و خوشبختی به کامتون باشه مردم عزیز، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه نوبت آن رسیده که برنامه راویان نهج البلاغه رو تقدیم شما کنیم. بشنوید.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
بی نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
اهل الحمد و معبه و اعقد الحمد و احلا و اصدق الحمد. دیگه جا میفرماین اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و عزیزانی که پیگیری میکنید برنامه راویان نهج البلاغه رو. امروز هم در خدمت یکی دیگه از حافظان محترم این کتاب شریف هستیم، سرکار خانم شیرانی. خانم شیرانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه راویان نهج البلاغه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز. بنده حدیث سادات شیرانی هستم، متولده تیر ماه 81، اصالتا اصفهانی و ساکن اصفهان هستم. در خدمتتونم.
متشکرم و ممنون.
شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبرم
دارم. می روی یا می مانی؟
من به میل خود نیامدم، به امر تو آمدم.
همه کسانی که استخوان لای زخم می گذارند و عشق دروغین می ریزند قرضشان فقط به فقط دشمنی با علی.
من جهاد بر علیه معاویه را مباح دانستم نه حرام.
کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما ملت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاوی عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشی، بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی کجام.
خب ما داریم به صورت تلفنی با سرکار خانم شیرانی صحبت میکنیم، به خاطر بعد مسافت فرصت رو غنیمت دونستیم به صورت تلفنی با ایشون این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم شیرانی بفرمایید از خودتون اینکه خودتون رو بهتر معرفی بکنید، کاملتر معرفی بکنید.
بله، بنده خب از جوانای دهه 80 هستم.
بله.
به لطف خدا سال 95-96 یعنی زمانی که من 14-15 سالم بود در طرح یک ساله حفظ قرآن شرکت کردم و طول یک سال و همدلله حافظ کل قرآن شدم. البته این که ما میگیم حافظ کل قرآن اصلش اشتباهه.
درست.
حقیقت هم اینه که قرآن حافظ ما میشه.
همینطوره.
و تحصیلات هم خب در راستای حفظ قرآن هم انجام شد. یعنی من یک سال که مرخصی تحصیلی گرفتم و دو سال بعدش که خب مشغول حفظ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه شدم، بعد از اون از طریق حفظ قرآن آزمون تخصصی حافظان قرآن وارد دانشگاه شدن و در رشته نهج البلاغه مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 موفق به دریافت مدرک شدم و الحمدلله الان در حال تحصیل در زمینه دکترا هست.
دکترای همین نهج البلاغه؟
نهج البلاغه.
کدوم دانشگاه؟
در دانشگاه اصفهان.
خبر دارید دانشگاه دیگه هم به این ترتیب یا نه در کشور یا
بله
نه؟
بله، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد، میبوده یزد و کاشان و حتی دانشگاه قم رشته کاشان سرشاد نهج‌البلاغه رو دارند.
خیلی عالی.
و همچنین یه سری دانشگاه هم و در مقطع دکترا.
بله، بفرمایید که نهج‌البلاغه رو از کی شروع کردید برای حفظش؟
اجازه بدین من یه مقدمه عرض بکنم. بله. که اصلا چی شد که ما وارد
یعنی اون جرقه‌ای که باعث شد که شما برید. بله. به این سمت دوسو. خیلی عالی است، بفرمایید.
بله، ما زمانی که قرآن رو حفظ کردیم خب سن نوجوانی بودیم و حالا خیلی اهتمامی به بحث ترجمه، تفسیر و مفاهیم قرآن نداشتیم، با اینکه خدا حفظ کنه استادمون خیلی دغدغه‌شون بود که ما بیشتر عامل به قرآن بشیم تا حافظ قرآن، ولی خب به خاطر اون دغدغه‌هایی که نوجوانا دارن و
بد نیست اسم استادتون رو بفرمایید.
بله، خانم زهرا سادات ناجی.
بله.
از استادای خیلی خبره و متجربه اصفهان هستن تو زمینه‌های حفظ تخصصی.
ایشون رو حفظ بکنه
ان شاء الله. بعد ایشون خب خیلی دغدغه‌شون بود، یعنی همش سعی می‌کردن که ما این حفظ قرآن رو توی زندگیمون بیاریم و خیلی براش یعنی اهمیتش بیشتر بود تو زمینه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی. هر موقع مثلا حالا به قولی اتفاقی میافتاد حتی حاضر بودن از کلاس بزنن و ما رو توی حتی عرصه‌های اجتماعی هم ببرن، حالا راه پیمایی باشه.
یعنی ارتباطشون رو نزدیک میکردن با شما که جذب بیشتری داشت.
بله، خیلی خیلی واقعا مثل یک دوست با ما همراه بودن. یعنی اون حالا ما احترام رو برشون قائل بودیم ولی اون حس دوستانم بینمون بود.
خیلی مهمه که این بالاخره اساتیدی که تو زمینای معنوی مثل قرآن و نهج البلاغه و خلاصه تو مقوله دین دارن کار میکنن حواسشون باشه به این موردی که شما اشاره فرمودید.
درسته.
رابطه دوستی،
اینکه خودشونو واقعا یه جورای هم سن ما میکردن و اون شرایط سنی ما رو درک میکردن. خب این باعث میشد که ما احساس راحتی باهاشون داشته باشیم.
بله.
و از اون طرف هم فرمون برداری هم داشتیم، یعنی در کنار این دوستی
حفظ حرمت داشت.
بله دقیقاً. و ایشون سال حفظ ما خیلی مثلا از کتابای شهید مطهری برامون مثال میزنه، اصلا کلا اوقات فراغت ما اون زمانایی که خب یه خسته شده بودیم مثلا بخواستم یه زمانی استراحتی به ما بدن سر کلاس، عهد 5 دقیقه 10 دقیقه خودشون شروع میکردن به مباحث شهید مطهری پرداختن و میگفتن، چون خودشون این دوره رو گذرونده بودن برای ما میگفتن. ما نوجوان بودیم، خیلی صحبتهای شهید مطهری برامون سنگین بود.
همینطوره.
ولی چیزی که حالا من از اون سال یادگاری برام باقی موند با تمام شیطنتایی که میکرد، ولی اون یادگاری این که شهید مطهری اکثر صحبتشون ارجاع میزنن به کلام امیرالمومنین.
درست.
و حتی زندگی نامشون من میشنیدم که ایشون میگن که وقتی که اومدن به اصفهان از طریق یکی از اساتیدشون با نهج البلاغه آشنا شدن زندگیشون تغییر کرد و سمت و سوی دیگه به قول پیدا کرد.
بله.
و این نگاه شهید مطهری به نهج البلاغه و امیرالمومنین و کلامشون خب بر من تو ذهنم جا گرفته بود. بعدن که دیگه ما حفظمون تموم شد، حفظ قرآنمون، از طرف عراق ما دعوت شدیم برای بحث تبلیغ قرآن.
بله.
یعنی مشرف شدیم به سفر عتبات.
چه سالی؟
سال 96.
96.
شهریور ماه 96 بود که مشرف شدیم. من و چند تا از دوستام، چون همین که مسلط بودیم به حفظ قرآن به روش‌های مختلف میتونستیم مثلا بخونیم هر جوری که سوال میکردن، ما میافتیم جایگاه و خب این به قولی افرادی که میزبان ما بودن و عراقی بودن از ما سوال میپرسیدن. خیلی واقعا حس خوبی بود و اونجا بود که من طعم شیرین و اون لذت تبلیغ و معرفی قرآن خیلی به من مزه داد. اونجا یادمه وقتی که حالا ما صبح تا از مغربمون معمولا تو محافل مختلف بودیم و مشغول بودیم برای بحث تبلیغ، دیگه شب تا صبح میتونستیم ما بریم برای بحث زیارت.
بله.
یادم از آقا امیرالمومنین خواستم، گفتم که من دوست دارم یه جوری قرآن رو معرفی کنم که حقیقت قرآن معرفی بشه.
احسن.
چون حسم این بود که توی اینجور محافل بیشتر به خود فردی که ازش قرآن میپرسن پرداخته میشه، مثلا میگن که باریکلا چه هوشی چه ذکاوتی، مثلا چطور میتونه اینطور بخونه، در حالی که خب ما اصلا اونجا رفتیم که قرآن رو معرفی بکنیم. و من همش میگفتم خب حالا که چی، حالا فرق من با یه قلم هوشمند قرآنی چیه؟ مثلا یه قلم قرآنی هم مثلا شما هر جایی که بذاری بدون خطا تا شاید اشتباه هم نکنه. به خاطر همین من همش انگار دغدغم شده بود، یه چالش برام شده بود و از امیرالمومنین خواستم که یه چیزی به من بدین که ناب باشه. من میخوام حقیقت قرآن رو معرفی کنم.
از این کار شما خیلی خوبه، ولی خب بالاخره حفظ قرآن هم جایگاهش خیلی ویژه است دیگه.
چه روایات افتخاره. صد من اینو یه افتخار میتونم که خدا توفیقش رو من داده که قرآن رو حفظ بکنم. منتها بعد از حفظ قرآن هدف‌ها تغییر میکنه. چون وقتی که قرآن رو حفظ کردین میگه خب من الان یه پله برداشتم.
بله توی جایگاه نباید باقی مون دیگه، باید رشد کرد.
بله بعدش خب کماله این چیه؟ یعنی من قرآن رو حفظ کردم که مثلا من حافظ مختلف دعوت بشم و بگم من بلدم قرآن رو به این شیوه ها بخونم، شاید برای مخاطب جذاب باشه و یه انس هم برای مخاطب ایجاد بشه، یعنی مثلا یه محبتی هم نسبت به قرآن پیدا بکنه. اما این کمالش نیست.
همینطوره.
چه برای من چه برای مخاطب.
همینه. بله.
خلاصه که اون ماجرای استادمون که از شهید مطهری و ارتباطشون با نهج‌البلاغه و اینکه شهید مطهری هر صحبتی می‌خوایم بکنن بیشتر ارجاع می‌زنن به قرآن و نهج‌البلاغه، این تو ذهن من بود. خلاصه وقتی که ما از سفر عطابات برگشتیم، سال تحصیلی شروع می‌شد و ما باید می‌رفتیم کلاس نهم با بچه‌های یک سال از خودم کوچیک‌تر.
درست.
به خاطر که من یه سال مرخصی تحصیلی گرفته بودم. اون سالم ما از طرف حالا شهرهای اطراف اصفهان مدارس مختلف دعوت می شدیم برای بحث تبلیغ قرآن و من یادمه اون سال به برکت قرآن بود همه اینها که من کسب کردم. سحر و ساعت 4:05 بیدار می شدم، حالا با استادمون این رابطه دوستانه هنوز که هنوز حفظ شده، زنگ می‌زدم به ایشون و با هم از ساعت مثلا حالا 4:05 صبح تا قبل از که من بخوام برم مدرسه شروع می‌کردیم به مباحثه قرآن.
بله.
و نزدیک 3-4 جز قرآن با هم می‌خوندیم.
درست.
طول مدرسه هم ساعتی که ما مدرسه بودیم، اوقات فراغتم رو حالا زمانی که معلم استراحت می‌داد 10 دقیقه آخری کلاس یا زنگای تفریح، من قرآن می‌خوندم. یعنی اصلا تفریح من شده بود قرآن خوندن، نه اینکه اثر اجبار یا سختی باشه و اصلا انگار به من میچسبید، انگار روحمو تازه میکرد. و شاید من روزانه نزدیک 6-7 جز قرآن خودم میخوندم و مرور میکردم و این باعث شده بود که خب مثلا تسلطم به قرآن زیاد بشه. از طرفی یه وقتی هم گذاشته بودم برای فهم قرآن، یعنی حالا بحث ترجمه و تفسیر قرآن شد.
معیار انتخاب عمرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
از چی شنیدی بچه جا؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاری؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسبه چرمی میخری؟
نه
نه، امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیگه ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسبه چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه هم اصلا سینه ریز میخواهم.
حالا ما این محفله که شرکت میکردیم، خب بیشتر با نوجوان ها سر و کار داشتیم.
الان شما خواهید برسید به اون موضوع نهج‌البلاغه.
بله،
که چی شد که شما اشتیاق به نهج‌البلاغه پیدا کرد؟
بله، با نوجوان ها که سر و کار داشتیم، نوجوان ها خوششون میمد. بعضا خیلی هاشون هم سن من بودن یا بزرگتر از من بودن یا کوچکتر از من بودن، همه جور به قول سنی ما تجربه کردیم.
بله.
و یه سری سوالایی داشتن که من نمیتونستم اونا رو اقناع بکنم. خودم قانع شده بودم چون این شیرین یه قرآن رو من چشیده بودم.
بله.
ولی اونها رو من نمیتونستم در مثلا حد یک ربع نیم ساعت بهشون بگم چقدر این قرآن شیرین و لذت بخشه. فقط میتونستم مثلا اونا از من بپرسن بگن خب مثلا آقا صفحه 100 بالای صفحه چیه، پایین صفحه چیه، 10 صفحه برو عقب. من فقط میتونستم اینطوری قرآن رو مثلا تلاوت کنم. کلماتی که به ذهن سپرده بودم و همین کلمات نور بود برای من. گفت همش با خودم این چالش رو داشتم، خب حالا که چی؟ حالا من باید چی کار بکنم؟ این کمال من نیست. و این شد که با مؤسسه یه امیر مومن کاشان که تحت تخصصی حفظ نقش و بلاغه داشتن من آشنا شدم.
بله.
و خب این که پدر و مادرم رو قانع بکنم من برای یک سال دیگه مرخصه تحصیلی، یعنی سال دوم بود که می‌خواستم مرخصه تحصیلی بگیرم.
بله.
و اینکه خب بعد می‌رفتم از اصفهان بعد می‌رفتم کاشان، یعنی مسافتی طی می‌شد و خوابگاه، یا یعنی مثلا حالا دخترش
شما خود اصفهان مستقر هستین؟
بله من خود اصفهانم.
بله.
نزدیک یک سال دور از خانواده باید باشم، سنی هم ندارم 16 سالمه، خوابگاه باید باشیم. خب
یه سختی خاص خودشو داره دیگه.
بله سخت بود واقعا این که اول بپذیرن که برای خب میگفتم بعد چی، بعدش چی، مدرسه چی، تحصیلات چی، آیا اگر دو سال مرخص تحصیلی بگیری بعدش اصلا میتونی ادامه به تحصیل بدی؟ خب اصلا ما نداریم اینا، فقط ما یک سال مرخص تحصیلی میتونیم بگیریم تو آموزش پرورش. و خب برای خودم هم چالش شد که خب حالا چی واقعا بعدش چی، ولی گفتم اجازه بدین که من تابستون طرح آزمایشیشون رو برم، یعنی وقتی که خب حالا درس ندارم برم یه 40 روز اونجا ببینم که آیا میتونم اصلا، چون طرح یک سال معمولا طرح آزمایشی دارن.
بله.
افراد خودشون رو محک بزنن.
درست.
خلاصه ما خانواده رو راضی کردیم و تابستون سال 98 رو ما رفتیم کاشان و به مدت 40 روز مشغول حفظ حکمت های نهج البلاغه شد.
از حکمت ها شروع کرد. بله. سوالات من همین هستش که از کجا با شروع کرد؟ بعد از شما حکمت ها شروع کرد.
بله از حکمت های نهج البلاغه شروع کردیم. ما اونجا 20 نفر بودیم که مشغول شدیم به حفظ حکمت ها و خب بنا به شرایط عزیزان که خب حالا خیلی‌ها بودن که اصلا تجربه حفظ قرآن نداشتن، اکثرا اینطور بودن و حفظ حکمت ها خیلی براشون سنگین بود.
بله شما یه زمینه حفظ قرآن داشتید؟
داشتم. بله من وارد بودم به بحث حفظ.
بله.
و می‌دونستم چجوری مرور بکنم، حتما باید حفظای گذشتم مباحثه بشه، به قول تثبیت بشه. بله. ولی بقیه دوستان خب اون تجربه رو نداشتن.
همینطور.
و این شد که از بین اون 20 نفر فقط بنده موفق شدم که به طرح اصلی راه پیدا بکنم.
آها این شد که شما دیگه از اونجا حفظ نهج البلاغه رو شروع کردید. چقدر وقته حافظ نهج البلاغه شدید خانم شیرانی؟
7 ماهه، در مدت 7 ماه.
آره که الله 7 ماه. این نشون دهنده نبوغ شما هستش دیگه که ماشاءالله یک ساله حافظ کل قرآن کردن شد.
کردن. بله مسیر رو برامون باز کردن.
الحمدلله. خب یه اشاره داشتید، منم سوالم بودش که از کجا کسی که بخواد حفظ بکنه شروع بکنه نهج البلاغه رو، حکمت ها، خطبه، نامه ها، فرمودید که حکمت ها شما شروع کردید.
بله. بعد از ترتیبش حکمت ها، نامه ها و بعد خطبه ها هست.
حکمت ها به خاطر اینکه کوتاه‌تر و قابل فهم تره.
بله به مسائل اخلاقی و اجتماعی بیشتر پرداخته شده. بله. و از طرفی چون کوتاه‌تره اهداف جزئی تر میشه. بله. و باعث میشه که آدم دوباره انرژی بگیره برای حکمت بعدی. موضوعات متنوع پرداخته شده، به همین دلیل آسون تر هست.
صحیح. شما اشاره به نقش والدین داشتید که به شما کمک کردن، حالا چجوری در واقع راضیشون کردید شما و اون بزرگواران هم بالاخره رضایت اگه نمیدادن شما نمیتونستی کاری بکنید. نقش مهم این دو عزیز بوده، در قید حیات هستن که الحمدلله.
بله الحمدلله. پدر و مادر من حقیقتاً خیلی پشتیبان بودن و خیلی براشون مهم بود که خود من به چه چیزای علاقه مندم و چه مسیر رو انتخاب میکنم. خب کمک هم میکنن. خیلی وقت میشه که خب بچه ها و نوجوان ها اشتباه میکنن.
بله.
و خب خانواده میدونن که این اشتباه. خیلی وقت بود کمک هم میکردن، حتی مثلا حالا شاید خودشون هم نمیدونستن و قطعی نمیتونستن نظر بدن، مثلا از متخصصان این مسیر مشورت میگرفتن و دغدغه‌شون این بود که بچه من تو مسیری که خودش دوست داره و علاقه داره باید پیشرفت بکنه، صرفا این نیست که خب آقا جامعه چی میپسنده.
بله.
مثلا با فلان شغل شما چه محبوبیتی کسب میکنید.
بله.
بیشتر میگم عقیدشون این بود که هر چیزی که حالا فرزندمون
علاقه داره بهش علاقه و در راه دین بله. هستش دیگه، چون خیلی علاقه دارن ولی خب هم مسیر با در واقع دین نیستش.
درسته.
و همین خاطر نمیشه همراهی کرد، باید بالاخره راه رو بهشون نشون داد. ولی شما الحمدلله راه خوب رو انتخاب کردید و اول از همه که خدا و اهل بیت علیهم السلام کمکتون کردن، بعدم پدر مادر که پشتیبانتون بودن. سرکار خانم شیرانی، چون ما زمان زیادی نداریم تا پایان این برنامه، از شما البته میخوام یه قولی بگیرم که برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. سوالات ما چون باقی مونده یه سوال تخصصی دیگه هم میپرسم و بعد انشالله فکر کنم برنامه بعدی بتونیم در خدمتتون سوالات دیگه ای رو مطرح بکنیم.
معنی
این که در بین ترجمه‌های موجودی که از نهج البلاغه شریف الان داریم در دسترس، کدومش روان‌تره اگه کسی بخواد استفاده بکنه؟
نهج من شخصا ترجمه آقای علی شیروانی رو پیشنهاد میکنم.
بله.
اگر کسی بخواد تخصصی تر پیش بره، یعنی بر اساس ترجمه کلمه به کلمه و ریشه کلمات نهج‌البلاغه رو بدونه،
بله،
ترجمه آقای حسین استاد ولی رو پیشنهاد میکنم.
بله. حتی ترجمه آقای دشتی هم خیلی معروف هستش. من خودم از این کتاب، از من حافظ نیستم، ولی توفیق داشتم مثلا یه بخشش رو مرور کردم، خیلی روان.
بله.
و شیوا.
آقای دشتی به خاطر اینکه حالا عمرشون کفاف ندادن،
بله، خدا رحمتش
ویرایش بکنن، یه سری حالا جای هست که نیاز داره که اینا ویراستاری بشه. منتها ترجمه آقای دشتی ترجمه‌ای که خیلی در دست رسه.
بله.
یعنی به خاطر اخلاصی که ایشون داشتن دیگه نهج‌البلاغه‌شون ترجمه‌اش تو اکثر خونه ها پیدا میشه.
همینطوره، همینطوره. دستتون در نکنه خانم شیرانی، توضیحی که دادید خیلی خوب و آموزنده بود. از شما عزیزان شنونده هم خیلی ممنون هستم که ما رو همراهی فرمودید. انشالله تا نوبت بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، قبول کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیاً به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه به وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس ما رو برین برای ما سود نداره.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی، نظر به این که حال و روز ما خراب.